أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از فصول مربوط به قاعده المؤمن عند شروطه درباره حکم شرط صحیح بود. فصل اول این بود که الشرط ما هو، به خصوصیاتش مشخص شد. فصل دوم این بود که شرایط صحت شرط چیست، که هر شرط و ذکر فرمودند در نهم و دهمش اختلاف بود. شرط فصل سوم این بود که اقسام شرط چیست، فرمودند بعضی از شروط به بس برمیگردد، بعضی از شروط به شرط و نتیجه برمیگردد، بعضی از شروط به شرط الفعل. حکم شرط الوصف و حکم شرط النتیجه رو در همون فصل سوم بیان فرمودن. حکم شرط صحیح که شرط فعل است در فصل چهارم مطرح میکنن، که مباحث فراوان را به همراه دارد. اگر فعل رو شرط کردن، وفای به این واجب است. دو نظر در تلیعه بحث مطرح شد که آیا این وجوب اصل است و اون حکم حقوقی که صحت شرط و انعقاد شرط باشد تابع این حکم تکلیفی است که مرحوم شیخ و همفکرانشون فرمودند، یا اون امر حقوقی اصل است به این امر فقهی به تبع یعنی شرط مستقر می شود، حق منعقد می شود، اونگاه چون حق در کار است و شرط در کار است و تعهد معاملی صحیح منعقد شد، وفای به اون واجب است کما هو الحق. به هر دو نظر، چه وجوب اصل باشد، حکم فقهی اصل باشد و حقوقی تابع، چه حکم حقوقی اصل باشد و حکم فقهی تابع، درباره وجوب وفای به شرط چند اشکال شد. اشکال اول این است که این تعبیر در بسیاری از روایات هست و حکم ندبی از او استفاده می شود. المؤمنون عند شروطهم نظیر المؤمنون اذا وعد وفا، المؤمنون اذا فعل کذا اثر کذا و مانندو. مؤمن اگر وقتی میخواد لباس بپوشه اول آستین راست میذاره، مؤمن وقتی میخواد کفش بپوشه اول پای راست میذاره. این تعبیرات به آداب دینی برمیگردد نه احکام دینی. از این تعبیرات زیاد است. اونگاه المؤمنون عند شروطهم از همین قبیل است، یا یقینا از این قبیل است، یا احتمال میدیم از همین قبیل باشد. به هر دو تقریب استفاده وجوب از المؤمنون آسان نیست. این اشکال چه بر مبنای مرحوم شیخ چه بر مبنای دیگران وارد است، باید پاسخ داد. به این مبسوطا پاسخ داده شد، به اینکه هرگز وقوع المؤمن و اضافه عهد وفا و مانندان در جای دیگر دلیل نیست که این المؤمنون به شروطه هم حکم غیر لزومی باشد. اولا درباره المؤمن و اضافه عهد وفا اونجا من تحقیق وجوب است نه استحباب. سانر اینها در یک روایت نیستن که شما بخواید از وحدت سیاق کمک بگیرید. سالسن روایاتی که با وحدت سیاق همراه هستن ممکن یکی وجوب باشه یکی استحباب طبق شرایط خاص، مگر جریان غسل جمعه و غسل جنابه در کنار هم در بعضی از نصوص واقع نشده، مگر نفرمودن ابق تسهیل الجمعه و الجنابه، خب یکی واجب دیگری مستحب. مبسوطا از اشکال اول جواب داده شد. مونده اشکال دوم. اشکال دوم این است که حکم وجوبی باید با یه بیان قطعی شفاف بیان بشود. تخصیص اکثر مستحجر است، مایه وهن ظهور است. اگر یه حکمی وارد شد پشت سر هم به وسیله مخصصات افرادی از او خارج شدن، اکثر افراد خارج شدن، اقل افراد موندن، این معلوم شد حکم وجوبی نیست دیگر. چون حکم لزومی قاعده رسمی و اصل را که انسان این طرح هر طرز حرف نمی زند که که اکثری رو یکی پس از دیگری بیرون بکنه چند نفر توش بمونه. تخصیص اکثر مستحجن است در مسائل لزومی. حالا در سنن و مکروهات و امثال ذلک چون تسامح راه دارد ممکن است با برخی از ادله همچه رفتاری بشود، ولی در حکم لزومی مثل وجوب، مثل حرمت، کسی اینجور حرف نمیزند که یه قاعده بگرد بعد اکثر افراد رو با عناوین متعدد یکی پس از دیگری باید دلیل های خاص خارج بکنند. این قاعده است که تو اصول مشخص کرد. برابر اون قاعده در اینجام همینطور است. شما گفتید المؤمنون اندشروت هم حکم وجوبی میرسونن، بعد با 8 دلیل 8 شرط را خارج کردید. اون شروط ثمانیه نشون میداد که هر کدام از اینا دلیل است برای اینکه این شرط واجب الارکان نیست دیگر. با 8 دلیل 8 قسم شرط را از این المؤمن اندشروت هم خارج کردید. اگر شرط 9 و 10 را هم پذیرفته باشید با 2 شرط دیگر و دو دلیل دیگر اون 2 شرط هم خارج کردی. 8 شرط یعنی 7 مرتبه. در مرتبه اول با یک دلیل خاص آمدید، المؤمن عند شروطه تخصیص دادید. در مرتبه دوم با برهان خاص آمدید، المؤمن عند شروطه تخصیص دادید. شما که یک بار این عناوین 8 گانه را با یه عنوان خارج نکردید که بحث‌های مبسوطی داشتید، 8 روز بحث کردید درباره 8 دلیل برای اخراج 8 شرط. پس با ادله متعدد، با عناوین متعدد از یه موضوع خارج کردید، به عنوان واقعی خارج نکردید. یه وقت از شما بگید اکرم العلماء، بعد بگید الا الفساق، معاذ الله اکثری مثلا غیر عادله. خب این قابل مسامحه است من که با یه عنوان خارج شدن، اما اگر با چندین عنوان گفتید اکرم علما، بعد گفتید الا فلون رشته، الا فلون رشته، الا فلون رشته، الا فلون رشته، 8 روز با 8 دلیل 8 گروه رو خارج کردید، خب این وهن دلیل دیگه. پس اگر اول اصل تخصیص اکثر روانی است برفرض باشد با عنوان واحد قابل قبول است، اما نه با 10 دلیل یا 8 دلیل در 8 عنوان این رو یکی پس دیگری خارج بکنید. این مرمش حکم لزومی نیست. و حکم لزومی که نبود وفای به شرط واجب نیست، میشه استحباب یا ترکش میشه مکروه. خب این پاسخش که بخشی از پاسخها که در دیروز بیان شد بخشی هم مونده بود امروز این است. اولا اون 8 شرط بعضی ها به موضوع برمیگردد نه به حکم. بله، ولی چون صادر شده است این کلام، چون این کلام صادر شده است ما در سندی او هیچ حرفی نداریم، معلومش هر بر استحباب می شود. در مستحب و مکروه از این تسامحات هست، وقتی ما دلیل داریم موثق است که صادر شده. حالا که صادر شده معلوم میشه که مولا در سند حکم الزامی نبود، در سند حکم غیر الزامی بود. یه وقت است که اونقدر تخصیص هست که به منزله ترک یک روایت است که این روایت میشه مهجور، بله اون به سند آسیب میرسوند. اما وقتی که روایت مهجور نباشد، سند مورد موثوق باشد، موثوق الصدور باشد، این به دلالت آسیب میرسوند نه به سند. خب اگر چنون که خواستیم، پاسخی که هست این است که اولا شما اون شرایط 9-8 گانه یا 10 گانه که ذکر شد خوب بررسی کنید، ببینید بعض یا تخصیص است یا تخصص. یکی از اونها مثلا این است که مقدور نباشه، غیر شرط غیر مقدور باطل است. یکی این که محال نباشه. خب اگر یه چیزی ما غیر مقدور بود یا چیزی محال بود، این واقعا شرط است، اینکه جدش متمشی نمیشه. خروج این شرط محال باب تخصص، باب تخصص است نه تخصیص. شرطی که محال است اونطوری که علامه در تذکره تقریر کرد که به دور برمیگرده، بایه به مشتری بگوید من این فرش را به شما میفروشم به شرطی که شما ها این فرش رو من بفروشید، و این از مالک نشد شما بفروشید. این گونه از شرط را ایشون فرمود که مستلزم دور است و مستحیل است. خب این گونه از شرط ها واقعا شرط است و از عموم المؤمن خارج شده، یا به قوام موضوع برمیگردد. اصلا شرط محال شرط نیست، نه اینکه شرطی است انجامش وفاش محال باشه، تحققش محال است نه وفاش محال باشه. پس خروجش به تخصص است نه به تخصیص. بعضی ها از این قبیل است، بعضی ها هم با خود دلیل خارج شدن، یعنی در همون دلیلی که فرمود المؤمنین شده، همون دلیل فرمود الا شرطی که حلل حرام الحرام حلل حرام الله او حرم حلال الله، یا فرمود الا شرطی که خالف کتاب الله. این اصلا نمیگذارد که عام در امور منعقد ظهورش منعقد بشود. فرق مخصص متصل و منفصل این است که مخصص متصل مانع انعقاد ظهور عام در عموم است، مخصص منفصل مانع حجیت ظهور مستقر عام در عمومه. اگر دلیل منفصل بود گفته شد اکرم علما، خب این عموم عام در عموم مستقر شد دیگه. با دلیل خارج شما وضعی رو تعبیرون بودید. بسیار خوب، ظهور او را تخصیص، یعنی حجیتش تخصیص دادید، ولی قرینه اگر متصل باشه، مخصص اگر متصل باشه، مانع انعقاد اصل ظهور است. این ظهور پیدا نکرده الا در بقیه. بنابراین بسیاری از اون شرایط با همون قرینه متصل و استسلام متصل خارج می شود. یک جواب دیگه میمونه و اینه که ما که نپذیرفتیم این الفاظ برای عام است، که همه موارد که میگیم برای صحیح است، برفرض بگیم لغتاً برای عام است، اون چه که در لسان شارع مقدس آمده خصوص صحیح مراد است. اگر گفته شد المؤمنون عند شروطهم، یعنی عند شروطهم الصحیحه، پس مقصود از المؤمنون عند شروطهم شروط صحیح است. بعد شروط غیر صحیح به تخصص خارج می شود نه به تخصیص. تخصیصی در کار نیست تا مستقلا باشد یا مستقبل، تخصیص در کار نیست. اگر نپذیرفتید که منظور آن است، دعوای انصراف بعید نیست که المؤمن عند شروطهم منصرف می شود به شروط صحیحه. اگر منصرف شد به شروط صحیحه، ظهور در عام ندارد تا نیاز به تخصیص داشته باشد. اونا که خارج شده اند به تخصص خارج شده. پس این سه چهار وجه می تواند جواب از اشکال تخصیص اکثر باشد. اما اشکال دوم این است، خب شرط در ضمن شرط در ضمن عقد جائز که لازم الوفا نیست، واجب الوفا نیست، برای همه مردم هست نه برای صحیح و فاسد. اگه گفت نماز بخون، یعنی نماز صحیح بخون، بل نه هرگز عموم نمیفهمن. نه فهمید که احل الله به معنیش این باشه که به حلال است، چه سه صحیح چه فاسد. هرگز در خطابات اینطور نیست که عام بفهمند. یه وقت از کلمه در معنای لغویش بله عام است، اما وقتی شارع مقدس دستور میدهد که نماز بخون، روزه بگیر، مکه برو، احرام ببند، یعنی اینا رو صحیحاً انجام بده، نه اینکه نماز بخون چه فاسد چه صحیح. خب پس اشکال اول که مسئله تخصیص اکثر است با این چهار وجه حل شده میشه. اشکال بعدی آن است که باز به همین تخصیص اکثر برمیگرده، که ذیل همین اشکال دوم است این است که شما شرط در ضمن عقد جائز چیکار میکنید؟ عقد جائز کم نیست، شرط در ضمن عقد جائز هم کم نیست. چون خود عقد لازم الوفا نیست، جائز است، شرط در ضمن عقد جائز هم به شرح زن او هم با لازم الوفا نیست، جائز است. وقتی جائز الوفا شد، شما اگر بگویید المؤمن عند شروطهم برای وجوب است، لازم است که همه این شرایط واقعی در ضمن عقود جائزه را خارج بکنید. این هم شبهه تخصیص اکثر. این سخن سه تا جواب دارد. جواب اصلی و جواب تحقیقی آن است که شرط وقتی منعقد شد، واجد اون شرایط هشتگانه شد، واجب الوفاست. چه ابتدایی باشد، چه در ضمن عقد، در ضمن عقد بود، چه در ضمن عقد صحیح واجب لازم باشد، چه در ضمن عقد جایز. این علامه ها و تحقیق. لذا همه این کنوانسیون ها، قصدام ها، تعهد های متقابل که دو تا شخصیت حقیقی دارن یا دو تا شخصیت حقوقی دارن یا یک شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی دارد، همه اینا صحیح است و واجب الوفاست. این جواب علامه و الحق و مبنا. بله، حالا ببینیم که شرط به ما انه شرطون واجب الوفاست، چه در ضمن عقد باشد چه نباشد، در ضمن عقد باشد چه عقد واجب الوفا باشد چه نباشد. زیرا حقیقت شرط یعنی تعهد و قرار معاملی، عقد نشده که در ضمن عقدی باشد. این علامه و تحقیق بود که گذشت. ولی از این مبنا که ما بگذریم، راه های دیگری هم برای جواب هست و این است که شرط که در ضمن عقد است، آیا حکمش تابع عقد است یا اصل موضوع تابع عقد است؟ شرطیت شرط به این است که در ضمن یک قراری باشد، بر فرض که فرمایش سابقا مستدرس باشد، بر فرض که برداشت مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانشون رضوان و علیم تام باشد که شرط هو التزام فی التزام و تعهد فی تعهد، بر فرض این تام باشد، این شما باز کنید ببینید به این که این تبعیت و پیروی شرط از عقد در کجاست. برای اینکه شرط بشود باید تابع عقد باشد یا نه موضوعا و حکما تابع اون عقد است؟ کی گفته که شرط موضوعا و حکما تابع اون عقد است؟ برای اینکه عقد شرط بشود باید در ضمن عقدی باشه. اگر شرط شد، اون وقت دلیل خاص خودش دارد. دلیلش اینه که المؤمنین شروطه. دلیل شرط با این است که وفای به شرط واجب است. کاری با اون عقد ندارد که عقد میخواد واجب و وفا باشه، میخواد نباشه. عقد چه لازم چه جایز. اینکه شرط باید در ضمن عقد باشد برای آن است که شرط یه امر طبعی است. وقوع عقد شرط فی ضمن العقد برای تحقق شرطیت شرط است. حالا که شرط شد، المؤمن عند شروطهم میگه وفا واجب است. اینکه در حکم تابع او نیست تا شما بگید شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست. این راه دوم. نه، مشروط که اون شیء خارجیش به نام خیاطت. شرط این تعهد. بله، اینا شرط که خیاطت کردن، اینا شرط خیاطت کردن، این خیاطت بشه مشروط، این شخص متعهد بشه مشروطون علی، اون خیاط میشه مشروطون علی، این شخص میشه مشروطون له. این معنای تبعیت شرط و مشروط است، معنای هماهنگی شرط و مشروط است. اما شرطیت شرط را برخی ها گفتن با در ضمن عقد باشد. این شرط هم در ضمن عقد شد برای اینکه شرط حاصل بشود. حالا که حاصل شد، دلیل خاص المؤمن شرطه میگه وفای به واجبه دیگه. حالا چه کار دارد با اون عقد؟ این تابع عقد بود در استقرار و تحقق اصل موضوع و موضوع محقق شد. نه روی وجه سوم، وجه سوم یعنی وجه سوم، روی وجه سوم اشکال پیدا میشه. رو مبنای اول اشکال نیست، رو مبنای دوم اشکال نیست، رو وجه سوم اشکاله. و اینه که شرط تابع اون عقدی است که در ضمن او واقع شده موضوعا و حکما حدوثا و بقاءا. اگر اون شرط، اگر اون عقد هست که این شرط هست، اگر عقد را فسخ کردن شرطی نیست. این یک، این معنی تبعیه در حدوث و بقا. اگر اون عقد واجب الوفا بود این شرط واجب الوفا است، اگر اون عقد واجب الوفا نبود این شرط واجب الوفا نیست. این معنای تبعیت شرط نسبت به عقد از فعل حکم. پس فعل حکم به یه معناست، فعل موضوع به معنای دیگر، در موضوع فعل حدوثه و البقا معنی دیگر. روی مبنای سوم اشکال داره و اشکال شما وارد است. خب اونم مگر ما عقدی که شرطی که واقع در ضمن عقد جایز باشد چقدر است که تخصیصش تخصیص اکثر باشد؟ خب اون مبنای ما را حتی بعض از اساتید ما هم نپذیرفته بودند که کل و شرطین واجب الوفا است. این مبنا موافق با نظر مرحوم اسلام کاظم رضوان ولی هست که شرط ابتدایی هم واجب الوفا است. و با این هم میشود بسیاری از قرارهای عقلایی را تصحیح کرد و هیچ مشکل فقهی هم پیدا نمی کنه. این مبنا حق. اما اون چی که بعض مشایخ ما فرمودن که وجه دوم است، اون قابل تقریر هست و فی الجمله قابل دفاع است. سومی ناتمام است، البته اشکال رو مبنای سوم بارد. دومی احتیاج به توضیح میخواد. دومی اینه که این شرط برای اینکه شرط بشود با در ضمن عقد باشد. همین، وقتی در ضمن عقد شد موضوعا شرط حاصل شد. وقتی موضوعا شرط حاصل شد تابع دلیل خودش است. ما که وفای به شرط را از راه وفای به اون عقد نگرفتیم. که یه وقت است که کسی در ضمن عقد وکالت شرط میکنه، وکالت یه عقد جایز است، یا در ضمن عقد رهن شرط میکند که جایز من قبل مرتهن است، برو لازم باشه من قبل راهن، از طرف مرتهن جایز است. اگر مرتهن شرط کرده است در ضمن عقدی که این عقد از طرف او جایز است، آیا وفای به شرط را شما از دلیل اون عقد میگیرید یا از المؤمنین شروطه میگیرید؟ المؤمنین شروطه هم دلیل ظهور دارد در وجوب وفا. عمل به شرط را جوازن و لزومن شما که از دلیل عقد نمیگیرید، بگید که این شرط چون در ضمن عقد وکالت است و وکالت جایز است نه لازم، پس وفای به این شرط جایز است نه لازم. این چنین نیست. شما برای اینکه این شرط بشود باید در ضمن عقد باشد. بسیار خوب، در ضمن عقد بود، اما حکمش رو از المؤمنین شروط هم میگیرید، حکمش رو از اجماع میگیرید که میگد وفای به شرط واجب است، نه حکمش رو از اون عقد بگیرید. مطلب دیگه، شما از کجا ثابت کردید که اگر عقد منفسخ شد شرطم از بین می رود؟ این شرط فی الحدوث و البقا تابع اون عقد است. اگر عقد فسخ شد دیگه شرطی نیست. ممکن است عقد فسخ شده شرط باشد، چون شرط هست وفا واجب است. همه اینها تقویت میکند از یک طرف و تضعیف میکند اون اشکال را از اون که راه اول بود که شرط ابتدایی اند تحقیق لازم است که نه میخوام بگم شرطیت، چون اون طوری که صاحب قاموس گفت التزامون فلتزامن، اصلا ابتدایی رو شرط نمیدونن. میگن چون صاحب قاموس گفته است که شرط اون تعهد فی تعهد است، شرط ابتدایی شرط نیست. حالا شرط نبود المؤمن عند شروطهم شاملش نمیشه. اگر در ضمن عقد بود میشه شرط، وقتی که شرط شد باید المؤمن عند شروطهم شاملش میشه. خب بله، این در موضوع است نه در حکم. اگر این شرط تابع عقد بود، عقد رو اگر فسخ کردن، حالا ممکنه بگیم شرطی نیست، ولی مادامی که شرط هست وفای به او واجب است. حکم شرط را از المؤمنون عند شروطهم میگیریم، نه شرط در ضمن عقد وکالت را از دلیل وکالت بگیریم. خب راه اساسی که اولی است که خب که مرحوم سید امثال سید اون دارن، مشروط که بیان شد چیست؟ اگر این شرط در ضمن عقد بود، کسی باید ثابت کند که حالا که وفای عقد شده شرط شده دیگه، در ضمن عقد جایز دیگه، هنوز عقد جایز فسخ نشده، شرط در ضمن عقد جایز شرط است، پس موضوع محقره. وقتی موضوع محقق شد المؤمن عند شروطه میگه وفای به واجب دیگه. اگر فسخ کرده باشد بله شرطی نیست. اگر فسخ کرده شرطی نیست، تا شما اشکال بکنید به این که این تقصیر اکثر میشه، شرطی نیست تا وفای او واجب نباشه. اگر شرطی باشه که وفای او واجب نباشه، جز اشکال تقصیر اکثر است. اما وقتی که گفتید این شرط باید در ضمن عقد باشد، عقدم جایز است و فسخ شده، دیگه شرطی نیست. این تابع به تبع مطبوع منحل می شود. وقتی شرطی نباشد وجوبی هم نیست، پس تخصیص اکثری در کار نیست. منتها حالا راه فنی که شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا باشد، احتیاج به این تحلیل دارد. پس جواب اصلی جواب اول است، اشکال فقط بر مبنای سوم وارد است. مبنای دوم را شیخون الاستاد رضوان الله علیه پذیرفته بودن، این مبنای دوم تقریر میخواد. اون مبنای دوم که ایشون پذیرفتن است که قبول کردن که شرط باید در ضمن عقد باشد، ولی وقتی که شرط در ضمن عقد شد شرطیتش احراز شد. حکمشو از المؤمنون عند شروطهم استفاده میکنیم، نه حکمشو از دلیل عقد. نه هم وقتی عقد را کسی فسخ کرد دیگه شرطی نیست تا وفای او واجب باشد یا نباشد. پس قبل از فسخ وفای به این شرط واجب است که تخصیصی در کار نیست. بعد الفسخ شرطی در کار نیست تا وفای او واجب نباشد، پس تخصیصی اصلا در کار نیست تا بشه اکثر یا غیر اکثر. این رو روی مبنای دوم که ایشون می‌فرمودن، بعد این رو تحلیل می‌کردن، می‌فرمودن به این که شرط مثل سایر قرارهای معاملی است. انسان که می‌خواد یه معاملی انجام بده، صدر و ساقه اون معامله رو ارزیابی می‌کنه. در بعض موارد چون امر مهم است به صورت یک معامله لازم در میاره مثل بی. در مواردی که خیلی ضروری و لازم نباشه به صورت یک عقد جائز در میاره مثل وکالت و آریه و رهن من قبل مرتهن و امثال ذلک. اصل معاملات اینطور است، بعضی لازم بعضی جائز. شرایط هم فرق میکنند، شرایط هم یه قرار معاملی است. اگر شرط خیلی مهم بود برای شرط کننده، اون را در ضمن عقد لازم قرار میده. اگر خیلی مهم نبود، اون را در ضمن عقد جائز قرار میده. مثل خود عقوده، اگر ما بعضی از عقودمون لازم بود، بعضی از عقودمون جائز بود، برای اثر احتمام و عدم احتمامی که بین این قرارها هست، شروط هم به شرح ایدن، بعضی از امور است که خیلی مهم است، رو در ضمن عقد لازم قرار میده. بعضی از امور است که خیلی مهم نیست، محدود است، موقت است، او رو در ضمن عقد جائز قرار میده. که اگر عقد جائز فسخ شد، اینم شرط هم فسخ میشه، معذوری ندارد. پس شرط نحو و قرار معاملی یک، و قرار معاملی دو قسم است، اهم و مهم دو. اون اهم را به صورت قرار لازم، اون مهم را به صورت قرار جائز، این سه. این شرط اگر خیلی از اهمیت برخوردار بود، اون رو در ضمن عقد لازم قرار میده. اگر اون چنان نبود، در ضمن عقد جائز قرار میده. عقد جائز مادامی که هست، وفای به این شرط واجب است. چون شرط که حکمش رو از اون عقد نمیگیره که. اینکه صاحب قاموس نگفته که شرط تابع عقد است حکمن و موضوعن، که برفرض، یعنی برفرض حرفی رو حجت باشد، چون لغوی خبر خبیر در استعمال است در وضع، و لغویون و فرهنگ شناس و لغت شناسی که قوی تر از مرحوم فیروز آبادی بودن، اونم گفتن شرط مطلقه. این چنین نیست که حالا او در ادبیات و لغت شناسی حرف اول بزنه، که ادهی که از او قوی تر بودن یا همتایی او بودن گفتن به این که مطلق تعهده. برفرض فرمایش ایشون ما بپذیریم که شیخ انصاری رضوان الله علیه پذیرفته، شرط در ضمن عقد است تا بشود شرط، ولی تابع در حکم تابع عقد نیست، در حکم تابع المؤمن لشروطه همه. این قرار معاملی به عنوان شرط اگر خیلی مهم بود در ضمن عقد لازم، اگر خیلی مهم نبود در ضمن عقد جائز قرار می‌گیره. مادامی که فسخ نشده، وفای به واجب است ولو عقد جائز باشه. اون عقد چون جائز است، کسی خواست فسخ بکند، بسیار خوب، وقتی فسخ شد این شرطی نیست. پس اگر هست واجب الوفاست، اگر وجوب فوا ندارد برای اینکه نیست، پس عینت تخصیص. اینکه شما گفتی این تخصیص اکثر است، اصلا از سبقه تخصیص خارج است. و تتمه مطالب انشاءالله مربوط به روز بعد. والحمدلله.